یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شور دیدارت اگر شعله به دلها بکشد، شور دیدارت اگر شعله به دلها بکشد، رود را از جگر کوه به دریا بکشد. گیسوان تو شبیه هست به شب، اما نه شب که اینقدر نباید به درازا بکشد. خودشناسی قدم اول عاشق شدن است. وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد. عقل یک دل شده با عشق، فقط می ترسم هم به حاشا بکشد هم به تماشا بکشد. زخمی کینه من این تو و این سینه من، من خودم خواستم کار به اینجا بکشد. حال با پای خودت سر به بیابان بگذار، پیش از آن که تو را عشق به صحرا بکشد. سلام میکنم به همتون، به روی ماه تک تک بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های خوب رادیو قرآن. خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز اولین روز هفته خوبی رو برای همتون آرزو میکنیم. انشاءالله در این لحظات و دقایق که در کنار هم هستیم، لحظاتی باشه که سرشار بشیم از معارف ناب قرآن و اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله. در محضر حاجی عابدینی عزیزمون هستیم. به رسم شنبه ها از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، هم خدمت عالی هم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و ان شاء الله که در پناه عزت حق سربلند باشن و زندگی خوشی داشته باشن
ان شاء الله. میدونم که حالتون خوب. الحمدلله. ان شاء الله حال همه دوستان عزیزمون هم خوب باشه و بهترین ها ان شاء الله مثل همیشه براشون رقم بخوره. میدونم خیلی ها منتظر و مترصد هستن که ادامه قصه حضرت یوسف علی نبی جناب علیه و علیه السلام رو با بیان شیوای حاجی عابدینی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام و ادب داریم خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه و خدمت نبی گرامی اسلام و خدمت بقیت الله الاعظم ارواحنا له لتراب مقدم الفدا. و اجازه میخوایم که به ما اذن بدن که در این ساحت قرآنی و قصه احسن القصص یوسفی انشاءالله وارد بشیم و بهرمند باشیم از برکات و نتایج این قصه شریف. خب در خدمت قصه حضرت یوسف بودیم و جریان رسید به اونجایی که زنان هم با یوسف رو تحت فشار قرار دادن و هر کدام دعوت به خود می کردن و یوسف سلام الله علیه در این حالت که اون زندگی در کاخ براش ضیق و تنگ شد و سخت شد، به طوری که دیگه اگر قبلا یک نفر بود، حالا با تعدادی که شدن اینها، سختی کار براش بیشتر شد. و چون اینا تهدیدش کرده بودن به این که اگر تن ندی تو رو به زندان محبوست میکنیم و عذاب تحقیر رو برای تو قرار میدیم، اونجا بیان کرد که من رو از این چیزها نترسونید و به خدای سبحان عرض کرد که خدایا اگر اینها میخوان از زندان مرا بترسونند، زندان برای من محبوب تر است تا اینکه تن بدم نسبت به خواسته های اینها. این تا اینجای قصه بود. من حالا چند تا نکته رو ایشالله عرض میکنیم تا آیات بعدی رو ایشالله باز وارد بشیم در محضرش
باشیم.
یکی از نکاتی که اینجا شاید تذکر دائمش از این آیات استفاده میشه و باید استفاده بکنیم و متذکر باشیم این است که جهان خلقت مظهر حسن حضرت حق است. تعبیری که در آیه قرآنی هست این است که الذی احسن کل شیء خلقه، به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، خدای سبحان بین خلقت و حسن و زیبایی تلازم ایجاد کرده. خیلی تعبیر زیباست. هر جا که خلقت هست حسن هست. الذی احسن کل شیء خلقه،
هر جا که خلقت هست حسن
هست. تلازم بین خلقت و حسن که آیه قرآن می‌فرماید، که در این آیه شریف هم در سوره سجده آیه 7 الذی احسن کل شیء خلقه، تلازم بین خلقت و حسن،
چون او احسن الخالقین،
چون احسن الخالقین، اون احسن در خودش حسن است و از حسن به غیر حسن، از او به غیر از حسن صادر نمی شود. احسن کل شیء خلقه، این نکته که بین خلقت و حسن تلازمه، بین خلقت و زیبایی تلازمه، پس همه عالم خلقت زیباست. این نکته که ما رو میخواد از زیبایی عالم به سمت خودش ببره، ما رو با تجلی حسن عالم به سمت خودش دعوت میکند که اون جمیل علی اطلاق است. خب این نکته. وقت بین این موجودات زیبایابی رو هم در انسان بالخصوص قرار داده. همه عالم حسن است و زیبا، اما زیبایاب هم تو بین عالم انسان هست. نمیگیم حالا بقیه عالم زیبایاب نیستن،
بله،
که زیبایی رو بفهمند بیابند. انسان تو بین موجودات به زیبایابی و یافت زیبایی و ادراک زیبایی بالخصوص اختصاص دارد. خودش هم فرموده که وقتی انسان خلق شد تبارک الله احسن الخالقین، یعنی انسان رو زیباترین تو بین زیبایان خلق کرد، که این تبارک الله احسن الخالقین که نسبت به انسان است. اینا همه رو میخوام از این قصه، نتیجهی که میخوایم بگیریم این است که اصل زیبایی و ادراک زیبایی فعل خداست، از او نشأت گرفته، او قرار داده
به بهترین شکل ممکن،
به عالی ترین، و دیگه هیچ حدی هم براش قرار نداده بگه تا اینقدر، چون خودش حقیقت جمال نامتناهیه. هر قدر کسی قدرت ادراک زیبایی بیشتری پیدا بکند، باب در حد اون زیبایی محقق است که این بتونه بیشتر بیابد و انسان رو هم در یافت عظیمترین قرار داده.
یعنی هر چیزی رو که میبینیم خلق شده به بهترین شکل ممکنش خلق شده،
این به
دیگه بالاتر از اون متصور نیست.
این به بهترین شکلش خلق شده یه مرتبه است. یه مرتبه این است که تمام اینها تجلی جمیل مطلق است.
این اون برای پرده است.
زیباترینند، زیباترینند. یعنی اگر این درست دیده بشه، اگر این درست چیز زیباترین، او وقت تو بین این زیباترین ها خدای سبحان وقتی انسان رو خلق کرد به خالق این انسان که خودش باشه با تبارک الله احسن الخالقین، یعنی این بهترین و زیباترین خلق است و خودش هم بهترین و زیباترین خالق است. خب اینجا اینو قرار داده، پس اصل زیبا و زیبایی یافت زیبایی رو خدای سبحان در عالم قرار داده. این صفت در انسان ممدوحه. اگر کسی زیبایی رو نمییابه یه عیبه، نه این که فکر کنه که من خلاصه نمیبینه چشمم زیبا رو،
چشم زیبابین نداره،
چشم زیبابین یه نقص در وجودش، چشم زیبابین نداره. اما خدای سبحان زیبایی عالم ظاهری رو یک رقیقه قرار داده نسبت به زیبایی های بالاتر، بر این که انسان محروم نشه از اون زیبایی های بالاتر و محصور نشه، محدود نشه به زیبایی ظاهری. یه حدودی رو قرار داده که تو اگر تو این حدود حرکت کنی از اینا عبور میکنی، تو اینا متوقف نمیشی، در این حد نمیمانی، محدود نمیشی، برای اینکه انسان رو توسعه بده در زیبایی، بالا ببره در زیبایی، یه حدودی رو قرار داده که مشغول نشه انسان به طوری که غافل بشه از مراتب بالاتر. دقت میکنی؟
بله.
لذا تمام اینها رو میخوام بگم تو قاعده است مطابقه. لذا خدای سبحانی یوسف رو خلق کرد، میتونست خلاصه کسی باشه که این زیبایی رو نداشته باشه و کسی مفتونش نشه، اما کسی مفتون او شد و از ظاهر او به باطن او راه پیدا نکردی غلطه. اگر کسی یوسف سلام الله علیه رو دید و از زیبایی او به زیبایی های باطنی اخلاق او و بعد ذات او و بعد خالق او را پیدا کرد، این راه سریع کمال ایجاد کرده. یعنی خدا با تجلی زیبایی دلها رو به سوی زیبایی جذب کرده، اما نخواسته تو این زیبایی متوقف بشن.
یوسفی که زیباییش آیت الله نشانه است به سمت خدا،
لذا زیباییش مذموم نیست که بگیم فتنه گری ایجاد میکند. نه، خداست. اگر میدونست که این سبب فتنه گری فقط، نه سبب جذب، دقت میکنی؟
بله.
این کارو نمیکرد. خدا نمیخواد کسی رو به زلالت بندازه، همین زیبایی رو سبب جذب. لذا تعبیر بعضی‌ها این است که این زیبایی یوسف یه دانه نبوتی در درونش بود، دانه عظیم جمالی توش بود که این زیبایی میخواست جذب کنه برسونه به او. اما بعضیا حدشون محدود بود، توی مرتبه ای اینا متوقف میشدن.
زلیخا ولی متوقف نشد.
هرچند همینو میخوام بگم که هرچند هم عزیز مصر هم زلیخا، لذا یه قطری من از ابتدای کلام بعضی از زبانها رو که نسبت به زلیخا تندی داره رو سعی کردم با یک به اصطلاح کنترلی این رو بگم. درسته که فعل او در مراحلی غلط بوده، اما بالاخره این به ایمان رسید، این شد همسر یوسف نبی
و از اون زیبایی صرف عبور کرد.
لذا اگر توی برهی هم اشتباه داشته، به لحاظ اون پایان سعی میکنیم که در اقیقه چکار بکنیم، سعی میکنیم توهین و جسارت رو جوری نباشه خدای نکه تخت اید. بله، باید فعل غلطش رو آدم به عنوان فعل غلط ببینه، باید در حقیقت نسبت به اون کارهای اشتباهش اشتباه ببینه، اما در این حال یه جوری حرف بزنیم که در پایان که این مؤمن میشه
اون عاقبت رو ببینیم،
اون عاقبت دیده بشه با اون نگاه، حالا رو هم در حقیقت یه جوری با لطافت بیشتری، نبگیم هر کاری کرده درسته، نبخوایم تطهیرش کنیم از هر فعل غلطی. اینم غلطه، ممکنه فعل غلط رو باید کاملا غلط، اما در این حال به لحاظ اون حسن عاقبت نسبت. لذا خدای سبحان یوسف رو زیبا، ببین این زیبایی رو که در یوسف قرار داد خیلی عجیبه، تمام کسانی که به یوسف مبتلا شدن بالاخره نجات پیدا کردن،
حتی برادر را،
حتی برادر را، حتی در حقیقت عمده زنان مصر، حتی در حقیقت زلیخا، حتی در حقیقت عزیز مصر، حتی اون حاکم مصر که اگر غیر از عزیز اون حاکم جدا باشد که اینجوریست، اونم نجات پیدا کرده، حتی زندانی ها در زندان. ببینید از یوسف، از قبل یوسف کسی به هلاکت نرسید. اینم یکی از اون نکات عجیبیست که با اینکه اینقدر تلاطم داشته زندگیش و اینقدر حوادث داشته که در زندان افتاده، در چاه افتاده، حسادت‌های مختلف نسبت بهش شکل گرفته، اما عبور داده، اینا رو عبور داده. خدای سبحان چقدر برای اینکه یه نفر ایمان بیاره چقدر نقشه کشیده. یوسف رو از پدر جدا شده، هجران بین یعقوب و یوسف، گریه های یعقوبی، گریه های یوسفی. دقت بکنیم چقدر خدا مهربانه. یوسف آمده در کجا قرار گرفته، به عنوان بازار بردگان فروخته شده، اینجوری در مثلا قصر عزیز مصر تحت فشار قرار گرفته که زندانی بود براش، که مراوده از زلیخا بوده، مراوده زن، همه اینا رو قرار داده خدا تا بعد قلب اینها رو هدایت بکنه. چقدر این، ببینید این جریان از جانب یوسف یه حقیقتیه، از جانب اینها هر کدام یه پرده ایه، یه دوربینیه داره نشون میده.
یعنی تمام این ابتلاعات اومد سمت یوسف برای اینکه مردم معاصر یوسف هدایت
هم شده. خود یوسف بالا رفت،
بله،
هم مردم از قبل این ابتلاعات هدایت شدن. با صبر یوسف، تحمل یوسف، چقدر نشون میده یه نفر عالم، یه نفر کسی که در مقام هدایتگری دیگرانه باید صبر و شرح صدر داشته باشه. چقدر تو یک تحمل کنه
بله.
بر خودش سختی رو تا سبب هدایت دیگران بشه و خدا هم به او در قبالش مقامات عظیم میده، کمالات عظیم میده، این صبر او رو هم بالا میبره. به این نکته زیباییست که عالم همه زیباست، زیبایی از جانب خدا، تخته نباید که زیبایی رو، اما باید زیبایی رو یک حال انتقال ازش پیدا کرد،
یک آیه ببینیم،
یک آیه. دل مردم با زیبایی زودتر نرم میشه تا لذا گاهی زیبایی ظاهریه، گاهی زیبایی، لذا انبیا هیچ کدام نباید از جهت قیافه قیافه باشه که مردم بدیشون بیاد از جهت ظاهری، نه اینجور نبوده. یعنی جزء صفات نبوت این است که نبی نباید چهرش و ظاهرش، پوششش، هر به گونه ای باشه که مردم اظهار چی بکنن، احساس
جاذبه همیشه بوده.
منتها مراتبه، گاهی یک کسی مثل یوسف سلام الله علیه تجلی میکند که در اوج زیبایی و جذب است که هر کی میبینه جذب میشه. حتی داره وقتی که اینها میخواستن ببرن از زندان که حالا تو قصه میاد، اینا قل و زنجیر کردن تا در حقیقت یوسف در شهر بچرخونن تا معلوم بشه که یوسف داره میره، حال جهتش بعد میگیم برای چه جهتی. مردم که میدیدن میگن این نمیخوره قیافش با این قل و زنجیر، نمیخوره این خائن باشه. یعنی انقدر این قیافه معصومانه،
فطرت متمایل به سمت یوسف،
هر کی میدید خلاصه احساس به این نمیخوره بهش که اینجور. نمیگیم هر کی زیباست حتما خوبه، اما زمینه خوب بودن توش زیاد ممکنه باشه، اگرم از دست بده خیلی در حقیقت چی شده،
قدر اون رو ندونسته.
و این کفران خودش، این کفران خودش یه عقاب علاهده ای رو میاره. اینجوری نیستش که زیبا احساس بکنه که حالا دیگه زیبایی مال خودمه. از کجا داشتی تو؟ کی تونسته برای خودش سرمایه زیبایی ایجاد بکند؟ زیبایی رو خدای سبحان و زیبایی طبیعی رو خدا داده. و اگر هم گاهی امکان زیبا شدن هم هست، بازم اینو خدا تو نظام خلقت جوری قرار داده که امکانش هست که یه دی مثلا با یه وسائلی، با یه ابزاری بتونه خودش زیبا، اینم باز نظامی است که خدا در خلقت قرار داده و الا میشد جوری باشه که امکان تغییر نباشه.
و اگر این رو یک نعمت دیدیم، قطعا در برابرش مسئولیم،
مسئولیم، خاضع
میشیم،
قدردان میشیم و این رو در حقیقت عظیم میبینیم. خب این نکته ای که یه بحث، اون وقت اگر این رو ما اینجوری دیدیم، این نکته رو می‌خواستم دنبالش بگم. خدای سبحانی که این همه نقشه کشید تا با این زیبایی و این جریان و این همه سختی برای یوسف و یعقوب سلام الله علیهم و مردم رو هدایت کنه، در روز قیامت که این انسان ها زیبایی حق رو میبینن، جذب میشن در حالت احتضار، در برزخ، در قیامت، این که اینجوری برای هدایت این تک تک انسان ها نقشه میکشه و سرمایه گذاری میکنه، خدا در اونجا رها میکنه ما رو، در اون جایی که دیگه دست ما به هیچ جایی بند نیست، مگر اینکه انسان کاملا وجودش رو وارونه کرده باشه، بذار همه پلهای پشت سر اون رو خراب نکنه، بذاریم جا باز بمونه که اقلا یک گوشه های از وجودمون، لذا هر باب خیری که پیش میاد از دست ندی، بگیم شاید این نجات دهنده باشه، این راه رو باز بذاره، هر باب خیری. لذا امروز که خیلی برای انسان سخته که میبینه امروز توی فشار اقتصادی سنگین یه عده‌ای میان از این بازار آشفته سوء استفاده بکنن، فشار رو بر مردم بیشتر کنن، چجوری از خدا نمیترسن؟ چجوری اینها مطمئنن که بعد از این چه خواهد شد؟ این چند روز مگه انتها نداره؟ مگه ندیدن از اینا بزرگتر، قدرتمندتر، ثروتمندتر عاقبتشون به کجا رسید و تو گوشه قبر خوابیدن و حالا با اون حقایق چه بکنن؟
چجوری زمین خوردن؟
اگر یه آهی در اثر کار اینها، یک در حقیقت سر سفره کسی، بچهی، یه کوچکی، یه معصوم آه بکشد که فشار بهش آمده در اثر فعل اینها، چجوری میتونن جواب خدا رو بدن؟ چجوری میتونن تأمل بکنند عقاب الهی رو؟ خدا با این لطیفی آه موجودات، آه انسان ها براش خیلی عظیمه. بین آسمان و زمین یک آه فاصله است، یک آه فاصله است. اصلا تعبیر نیست که آه اسم خداست. اگر اینجور خلاص انسان نگاه بکنه بترسه، اگر توی شرایطی میبینه سخته، به جای این که ایثار کنه، به جای این که اینجا بگه من اگه تو حالت عادی اینقدر سود میبردم اینم کمتر میکنم تا امروز فشار کمتر بشه، نکنه یه ذره بذار روش بگه حالا که میتونم ببرم ببرم. کجا ببری؟ کجا ببری؟ قارونه با همه مال و ثروتش در زمین فرو رفت و تا روز قیامت میگن همجور مشغول فرو رفتنه، تمام نمیشه، چون این اگر تا روز قیامت عمر داشت میخواستم این کارو بکنه. چقدر وحشتناک صحنه جلو،
تکان دهنده و وحشتناک.
با خدا مقابله کردن، با خدا جنگ کردن جرأت میخواد. لذا اگرم ما خطا میکنیم هم نادم باشیم هم از اون خطاهایی نکنیم که اون در حقیقت غیرت الله و اون در حقیقت نظام قهر الهی رو به جوش بیاره و اونها رو با ما طرف، او دیگه جای مقابله جلوش نیست. خب عبور بکنم، چون دل آدم میسوزه صحنه ها رو که میبینه.
با اون مقدمه که شما گفتید واقعا جای تأمل داره،
این همه زیبایی، این همه لطافت، این همه رأفت، بعد این همه خشونت، این همه ناموزونی،
خلاف جهت آبشنا کردن
در مقابل خدا قد علم کردن. خب اینم یه نکته که پس روز قیامت خدای سبحان همی که راهی باز باشه بندگان رو با مواقف و عقبات و با اینا نزا دارد، که در روایت دارد که بعضی از کسانی که ایمان بالاخره تو وجود محفوظ مونده باشه اینا رو به جهنم میبرن، اما جهنمی که بترسن نه بسوزن. بترسن، این ترسم پاکشون میکنه،
تطهیر میشه،
ولی باب ایمان محفوظ مونده باشه، قدرش همه پلها خراب نشده باشه. این نکته خلاصه در جریان اوسا زیبایی رو در همه عالم خدا قرار داده و سبب هدایت قرار داده، انسان ها نسبت به زیبایی خاضعند، لذا زیبایی رو انسان محل خضوع، اگر خدا جمیل تجلی بکنه چجور انسان عاشق میشه. یه تجلی جلوه از جمالش شد یوسف، هر کی میدید در حقیقت دست از ترنج نمیشناخت، اگر خودش تجلی بکنه که میکند، اگر خودش بکنه که کرده است برای عده در اینجا در همین دنیا برای عده کرده است، چه خبر خواهد شد، چه جذبه، چه شور و ولوله ایجاد میکنه، چه قوقایی میشه. همه ما بالاخره اون جلوه رو خواهیم دید انشاءالله، اما خوبه که از اینجا دیدنش آغاز بشه. خب یه نکته، یه نکته دیگری که من فقط به عنوان تذکر میخوام عبور کنم ازش این است که ببینید در اینجا زنان اون رؤسای قوم مصر این در حقیقت جمع شدن در اون جلسه و این فتنه از اونجا آغاز شد. این یه هشداری است که زنان مسئولین ما هم تحت خطره. به همین نسبتی که مسئولیت ایجاد میشه تو چشمیان، خانواده اینا هم تو چشمیان، همینجوری که در این آیه میفرماید که اینا نصف زنانی بودن از اهل مدینه که رؤسای در حقیقت افراد بودن، مردانشون تو کار بودن، اما این زنان هم با هم گعدها داشتن، با هم ارتباطات داشتن. سعی بکنن اگر اینها با هم ارتباط دارن، ارتباطاتو بر یک محور الهی قرار بدن، نه مد، نه پوز، نه در حقیقت رقابت در مسائل مادی، نه بچه هاشون در حقیقت حالا که قدرت پیدا کردن، حالا
مسیر
که
اصلاح باشه، نه فساد.
لذا اگر هر مقداری انسان مقام پیدا میکنه باید خودش وقت مراقب خانوادش باشه که به همین نسبت در خطر بیشتر قرار میگیره. اگر اندازه بخواد هی بگه مشغول کارم مشغول کارم از خانواده قبله، بعد میبینه از داخل میپوکه به طوری که خودش هم بین میره. لذا ببینید امام رحمت الله علیه مقام معظم برد در اینی که در اوج کار هستن، در اینی که سنگین ترین کار رو بدوش، ببینید که نسبت به رفتار خانواده، نسبت به بودن با خانواده، نسبت به مراقبات کاملا دقت دارن، حساسیت دارن. این حساس، لذا حواسون باشه هر چقدر بخوایم الگو سازی بکنیم، مردم نگاهشون به خانواده های مسئولین هست. لذا اگر مسئولی در اشراف زادگی، در اشرافیگری خودش در حقیقت و خانواده‌اش باشه، این قطعاً به سقوط کشیده میشه، چون اشرافیگری با قدرت هم که همراه میشه دیگه دو عامل ساقط کننده انسان میشه، اگر اون تواضعش، اگر اون مراقبت ها در کار نباشه.
چقدر جامعه رو بدبین میکنه
و نسبت به حاکمیت اسلامی این چقدر تأثیر گذاره. حواستون باشه که این زنان اهل مدینه یه الگویی است که نشون میده خدای سبحان که خیلی وقتا کارها و شایعات و مسائل و تخلفات از درون خانه‌های مسئولین، نه خودشون، گاهی از درون خانه‌هاشون شکل میگیره. اینم مراقبت بیشتری رو میطلبه که از این آیه استفاده میکنه. یه نکته دیگری که من دلم میخواد این رو بیان بکنم این است که ببینید این، چون میخوام عبور کنم ولی دلم نمیخواد خیلی نکته رو عبور. ببینید این صحنه‌ای که خدا ساخته، تو نگاه فیلم اگر بخوایم به این نگاه بکنیم، در نظر بگیرید که درون رو بیرون رو خدا آنچنان با هم ترسیم کرده، عشق رو به ظاهر هم کشونده. ببینید جریان این که خانوم ها دستشون چاقو میگیرن، اون دست رو میبرن به جای ترنج، که یه حقیقت درونی که عشق است رو، یه علاقه است و از خود بی خودی است و وقتی با دیدن یه جمال، ببینید آنچنان تو این صحنه، در نظر بگیرید که یوسف است که عبور میکند، یه جلوه جمالی، بعد خانوم ها نشستن اینجا، همه در حقیقت یک دفعه به طوری مجذوب میشن که این تشخیص رو نمیدن، دست ها خونی میشه، بریده میشه، این چهره که بین یک حقیقت درونی، یک نگاه درونی و یک نگاه بیرونی خدا گره زده، گره زدن بین دو صحنه که تجلی او رو با تجلی، یعنی میتونه تو فیلم دیده بشه. گاهی عشق دیده شدنش خیلی سخته،
یه حس درونی صرفا،
یه حس درونی رو وقتی کشوندی به بیرون، تونستی تو بیرونم تجسمش بدی، این تو نظام هنر و فیلم صحنه رو شاهکار مسئله است. ببینید این رو خدا چقدر، نمیگم کار اینا درست بوده ها، نمیخوام ترسیم کار، اما میخوام بگم خدا چقدر صحنه رو زیبا جلوه داده،
اون تجلی برونی عشق در واقع.
بله.
و اینجا خداوند ترسیم کرده
که برای کسی که اهل فیلم باشه میفهمه ارزش این، ارزش هنری این. بله. که این نگاه درونی چطور به بیرون کشیده شده. اینا میخوام بگم نکات رو گاهی استفاده کسانی که اهل قصه و داستان و رمان نویسی هستن، این توجه بکنن که چقدر میتونه این زیبا، اهل شعر هستن، چقدر میتونه این صحنه ها اینا رو به هم گره بزنه و استفاده بکنن از ارتباط ظاهر و باطن.
کاملا هنرمندانه و هنرمندانه تصویر خداوند بود.
یعنی کسانی که اهل هنرن خوب میگیرن الان این تصویر چقدر زیباست که تونسته به ظاهر کشیده بشه. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگه این هستش که زلیخا وقتی که داره بیان میکنه که اینجا تو همین سوره که میفرماید که آیه شریفه 34 آیه 30 بله
صفحه 239 آجا
بله بله پیداش کردم بله آیه 32 که میفرماید که و ان لم یفعل ما امره لیسجنن ولیکونن من الصاغرین.
اگر تهدید میکنه،
اگر اونجایی که من امر کردم انجام نده، لیسجنن، نمیگه من او رو زندان میندازم، این خیلی بیان زیباست، نمیگه من زندانش میندازم، لیسجنن، این به زندان افتاده میشود. هیچگاه عاشق مهنت معشوق رو ابراز نمیکنه،
نمیخواد سختیشو ببینه.
هیچ عاشق به معشوق سخن سخت نگفت، نمیخواد ابراز بکنه. اینجا این تعبیر رو از این لطافت زلیخا استفاده میکنه، دلش هم اصلا زبان عشقه. نمیگه من تو رو به زندان میندازم، میگه اگر حرف منو گوش نکرد، میفرما لیسجنن، این به زندان افتاده میشه، با تأکید به زندان افتاده میشود، و لیکونن من الصاغرین، این از تحقیر شده قرار میگه، نمیگه من تحقیرش میکنم،
به خودش نسبت نمیده،
اصلا به خودش نسبت نمیده، اینجا فاعل خودش نمیگیره. دقیقا اینا نکته های ظریفیه که اگر دقت بکنیم، مثلا بین خدای سبحان وقتی میخواد احکام جلب کنه، اون جایی که حکم سخته که با میل انسان سازگار نیست، نمیگه من این کارو میکنم، میگه کتب علیکم القصاص، قصاص بر شما نوشته شد، کتبه مجهوله نوشته شد،
بله،
کتبه علیکم السیام، این اصلا نحوه جعل حکمه که اگر محبت در کاره، وقتی که میخواد حکمی را، اگر میخواد کاری را، سختی را ایجاد بکند، نمیاد به صراحت به خودش نسبت بده،
چون اون مهنت رو دوست نداره ببینه،
نمیخواد این رابطه کدورت توش ایجاد بشه،
و از اون برم باید باشه،
ولی از اون طرف ببین میگه کتبه ربکم علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو بر نفس نوشته، خودش نوشته برای شما، رب شما رحمت رو خودش نوشته برای شما، اونجا که رحمت میگه من نوشتم برای شما، من اینو برای شما حتمی قرار دادم.
انی انا غفور رحیم.
خیلی تعبیرات اینا تو زبان ارتباط با خدا و حتی مدیریت، ببینید حتی مدیریت خانواده، پدر توی خانواده، تو نظام تربیتی که رابطه ها بر اساس محبت شکل بگیره، اونجایی که سختیه چه جور بیان بشه، اونجایی که راحته چه جور بیان بشه. ببینید اینا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خدا با مهنت در حقیقت با کسی برخورد نمی کنه، حتی اگر سختی در کاره این سختی حتما برای او نافعه، حتی اگرچه اونجا به زبان این سختی رو برای او به زبان سری نمیگه من برای تو اینو سخت میکنم.
چقدر عاشقانه.
ببینید این زبان ها، ببینید چقدر لطیف میشه ارتباط با خدا، چقدر رابط خدا با ما لطیفه، این زبان رو چقدر به ما عشق و یاد میده. زلیخا از این قانون، اینم یه قاعده، ببینید تعبیر با این که میگه که ولی این لم یفعل ما آمرو، اگر اونی که من امر کردم انجام نده
لیسجنن
ولی یکونن من الساقری. این خیلی زیباست. خب اینم یه نکته که
خیلی خوب
دلم نمیمد که بالاخره شما خب خودت الحمدلله لطیفی و لطافت زود، این نکته ها زود به دلت
خیلی
میفته.
من فقط منتظر و مترصد هستم که تمام این نکات آجای آبدینی انشالله در قالب کتاب به صورت مکتوب و به صورت مفصل تر انشالله در اختیار دوستان قرار بگیره و محظوظ بشیم هممون از این نکات لطیف شما.
خدا قدرت توفیق بده انشالله. نکته بعد این است که این آیه شریفه که آیه 34 بود که در خدمتش هستیم که فاستجاب له ربه فصرف عنه کیده نفاستجاب له ربه که وقتی که این بیان کرد که و الا یوسف سلام الله و الا تصرف عنی کیده نه اسو الیه نه اگر شما این کیده اینا را برنگردونی من به اینا میل پیدا میکنم. بعد دنبالش دارد که فاستجاب له ربه، خدای سبحان برای او اجابت کرد. این تعبیر فاستجابه در چند جای قرآن نسبت به انبیا آمده، همین مثلا تعبیر نسبت به حضرت زکریا آمده که وقتی که فرزند میخواست، حالا زیباست که این تعبیرات خیلی زیباست اگر بشه خلاصه این رو من بله میفرماید که اونجا وقتی زکریا فرمود که رب حبلی من لدن کذریه فاستجبنا له و وهبنا له یحیی با یه فاصله دنبالش، و ایوب سلام الله علیه وقتی که اون بلا برش خیلی شدید شد و در این تا اونجا می فرماید که رب مسنی از زر و انترهم رو فاستجبنا له فکشفنا ما بهی من اون زرش رو برداشتیم فاستجاب الله
فاستجبنا له و نجینا
اون مال حضرت یونس که مال حضرت یونس وقتی در شکم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجینا من القم و کذالک ننجی المؤمنین، همین جور مؤمنین رو هم ما فاستجبنا له و نجیناه.
سنت در واقع
سنت ماست. ببینید این فاستجبنا ها میاد تا میرسه به اینجا به یوسف سلام الله علیه که یوسف اینجا از خدا خواست که الا تصرف عنی کیده، نه معلوم میشه که مثل یونس که در شکم ماهی بود، مثل زکریا که اون در حقیقت نسل و وقتی مریم رو دید با اون لطافت خدا براش قضا حاضر میکرد در قید فصل، از اونجا منتقل شد که خدای پس میشه با این که ما پیر شدیم به ما فرزند بدی، از خدا خواست و خدای فاستجبنا له. مثل ایوب که اون همه فشار، معلوم میشه اینجا فشار برای یوسف خیلی زیاد بوده که اینجور به خدا متوسل میشه، خدا میفرستجاب پس تجاب له رب، خدا براش اجابت کرد. چقدر زیباست، چقدر زیباست. پس تجاب له، خدا ایشالله هممون رو این فستجابه رو برای همه ما در این به خصوص برای این حاجت جمعی ما که کشور ما رو از این بر هم، از این مشکل هم، از این سختی امروز هم ایشالله فستجابه خدای سبحان برای همه ما و این مشکل رو ایشالله تبدیل به آسانی بکند. فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. آه این هو السمیع العلیم خیلی زیباست. می فرماید او سمیع است، می شنود. این که کسی برای حاجتمندان گوش شنوا داشته باشد، بعد علیم است، حکمت دارد و علم دارد، تدبیر میکند اجابتش مطابق علم. این سمیع بودن از اون مسائلی است که اگر دقت نشود مسئولین ما به خصوص مسئولین ما امروز سمیع باید باشند، گوش شنوا باشند، ببینند درد مردم چیه.
خدای سبحان. ببین اینجا تعبیر چقدر زیبا، میگه اگر این به مشکل افتاد، به محظور افتاد، در یک فشاری قرار گرفت، خدا سمیع است، اول گوش شنوا، می است، اول گوش شنواست، حواسش از ببینید چی میگه، بعد علیم است. ببین این اسم خدا که میاد اینجا چقدر درس خودش،
بله، و چقدر آرام بخشه،
چقدر آرام بخشه. اگر مردم ما مسئولین گوش شنوا باشن براش، اگر حتی نتونن حل کنن، اما ببینن گوش میکنن، ببینن میفهمند، جدا نیستن، تافته جدا بافته نیستن. اگر این حالت داشته باشن، ببینید چقدر مردم تحمل براشون بالاتر میره.
همینطوره، قطعا همینطوره.
اگر یه مسئولین گوش شنوا اینقدر آقا سفارش میکنن که مسئولین گوش شنواشن، رابطه با مردمشون قوی باشه، اگر یه کسی خدای نکرده نباشه و مردم زده بشن، سخت بشه براشون تحمل
و احساس بکنن که دردشون رو کسی
نمیداند، نمیشنود، نمیفهمد،
اما اگر فشار میده،
خیلی فشار رو چند برابر میکنه، به خصوص اگر ببیند مسئولی زندگیش اشرافیست، بی‌اعتناست،
دیگه اون که از درد ما خبر نداره،
دیگه اصلا خیلی تحمل سخت میشه. لذا اگر مسئولتون، لذا من پیشنهادم این است که ببینید مسئولین ما گاهی شده یک شب بیان توی قسمت‌های مستضعف نشین‌تر، بیان این رو برای خودشون به عنوان یک وظیفه‌ای ببینند که تواضع باشه برای، بگن خدای ما برای تو می‌خوام تواضع بکنیم، میام تو مناطق مستضعف نشین، اونجاها یه شب اونجا میمونی، تو بین اینا زندگی می‌کنی، با اینا هشت سختی خرید و چیزای مشکلات
در حاج عابدینی، اگر به این مسئولیت به عنوان یک فرصت استفاده بکنن برای خدمت به مردم، قطعاً همین اتفاق خواهد افتاد.
خواهد افتاد و همینم هم خدای سبحان عزیزترشون میکنه.
کلام نورانی شهید بهشتی که ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، فکر میکنم اینجا میتونه خودش رو نشون بده دیگه.
اگر کسی با خلق خدا که عیال خدا هستن، تعبیر امام نزد خدا رحمتش، بله، ما نمیتونیم به خدا که خدمتی کنیم، خدمت به عیال الله، خدمت به خداست. اگر مردم رو عیال خدا دیدن
و شیفته خدمت به اونها شدیم،
و شیفته با محبت، نه تکلیف و وظیفه فقط، با محبت دنبال خدمت به مردم باشن، و وقت ببینید که حتی اگر کاری برای مردم نتونستن به خاطر مشکل، مردم از اونها راضی میشن، مردم تحمل براشون آسان میشه،
همینطوره،
مردم جذبشون میشن، مردم به دینم هدایت میشن با این نگاه. ببینید همینا دست ما هم همینجوری، ما مسئولین که میگیم نقل، ما هم هر کجا تو ایته خودمون، هر کجا تو اندازه خودمون همین نسبت رو باید
باید باید باید این نکته هم بگم، و اون همین که چقدر مسئولیت ما سنگینه. تمام اونهایی که در نظام اسلامی مسئول هستن یک مسئولیت مضاعف دارن، و اون همین که به نام دین دارن حکومت میکنن.
بعد از این همه مدت یه حاکمیتی به نام دین تشکیل شد،
بله،
با توجه به اینکه میخواستن دین رو از حاکمیت دور کنن، میگن دین از سیاست جداست، تا مردم دین رو به عنوان رابطه فردی ببینن. امام رحمت الله علیه و همه انبیا سابق زحمت کشیدن تا اینو بگن دین در صحنه زندگی مردمه، و همه اینها تک تک میخواد خدا انسانو به خدا برسونه.
یعنی جنس مسئولیت مدیران ما در نظام اسلامی با جنس مسئولیت مثلا فلان مدیر کشور اروپایی کاملا فرق میکنه.
جنس انبیاست. مسئولیت در این نظام از جنس انبیاست.
این چقدر این بار رو سنگین میکنه
که میخواد مردم رو به سمت خدا ببره، تمام این دنیا رو میخواد قسط توش برقرار بکنه تا به سمت خدا حرکت بشه، نه صرف قسط ایجاد بشه، بعد قسط ایجاد بشه مردم حرکت کنن به سمت خدا، عدالت ایجاد بشه مردم حرکت کنن به سمت خدا. عدالت اینقدر عظیمه در اینجا، نه صرف فقط یک رفاه عادی باشد، رفاه ایجاد میشه تا به سمت خدا حرکت بشه بعد.
انشاءالله،
بله،
انشاءالله. خیلی خوب.
اینم یه نکته دیگری که سمیع علیم نشون میده که گوش شنوا داشتند از جانب کسی که برتره، بلندتره، مقامی داره، جز یکی از ضروریاته که خدا خودشو در اینجا در حالت فشار یوسف خودشو سمیعی میدونه. اول انه هو السمیع العلیم. اینم یه نکته که حالا نمیدونم فرصت هست که یا بذاریم،
اگر موافق باشید بعد از تلاوت قرآن ادامه بحثمون رو انشاءالله بشنویم. نکات خیلی خوبی رو از سوره حضرت یوسف علیه السلام حاجی عابدینی عزیزمون برامون گفتن، خیلی سپاسگزارم ازتون. میدونم بیان این نکات و لطائف قطعا نیاز به مطالعه و وقت گذاشتن و تتبع در منابع مختلف داره که حاجی عابدینی الحمدلله این زحمت رو میکشن، مثل بقیه کارشناسان عزیزمون که با دست پر الحمدلله ما اینجا خدمتشون هستیم. صمیمانه سپاسگزارم ازتون. سلامت باشید. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم برگردیم. انشاءالله در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما هستیم. انشاءالله به برکت این آیات نورانی تمام دلها سرشار از آرامش و سکینه باشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمين. في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام همراه شما و در کنار شما مثل همیشه از لطف و محبت همتون صمیمانه سپاسگزاریم. اشاره قرآنی امروز رو حاجی عابدینی عزیز بفرمایند و بعد انشاءالله قرار هست که در این هفته از یک فقیه و اصولی بزرگ محقق ثالث حضرت آیت الله وحید بهبهانی یاد بکنیم و انشاءالله نکات حاجی عابدینی عزیزمون رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه 150 و 151 151 و 152 در این صفحه می‌فرماید که فتقوا الله و اطیعون و لا تطیعوا امر المسرفین. این و لا تطیعوا امر المسرفین، عدم اطاعت از مسرف، ببینید خیلی بیان عالی است. مسرف کیه؟ کسی که از حد تعادل خارج میشه. داره خدا امر میکنه به ما که تمام در حقیقت این مشکلات از اسراف نشأت میگیره. اسراف هم فقط تو غذا نیستش، اینم یکیشه.
بله،
اسراف تو تمام مراتب رو شامل میشه. تو اخلاق هست، تو اعتقاد هست، توی اعمال هست، توی مسائل مواد هست.
اگر کسی تو هر جایی اگر یک کسی دستش برسه توی خورد و خوراکش اسراف بکنه،
بله،
اهل تعادل نیست. دیگری دستش برسه تو اخلاق این رو داره، دیگری تو اجتماع اسراف رو داره. تعبیر قرآن ولا تطیعوا امر المسرفین، هیچگاه از مسرف اطاعت نکنید. مسرف وجودش عدالت توش نیست، لذا قابل عادل قابل چی هستش؟
اطاعت.
چون قبلش فتقوا الله و اطیعون، از خدا بترسید اطاعت کنید. کسی که تو راستای خداست یعنی عادل،
اون تو مسیره،
اون تو مسیره.
مسرف اینجا مسرف منحرفه
ولا بعد دنبالش الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. منتها فکر نکنیم حتما باید یک کسی خیلی بزرگی باشه، اسرافش هم خیلی اسراف چند هزار میلیارد تومانی باشه تا این بشه مسرف. اون که قطعا هست، اما یک کسی که 100 تومان رو هم به اسراف خرج میکند شامل این آیه میشود. تا کسی که 100 میلیارد تومان رو، صدها میلیارد تومان رو خرج میکنه، همین اونی که انقدر الان اینقدر دستش رسیده، اگر اینجا جلوشو نگیره اونجا هم نمیتونه. لذا حواسون باشه که اسراف یک مسئله خطرناک.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از مرحوم وحید بهبهانی.
در محضر حضرت آیت الله وحید بهبهانی، اصولی بزرگ مجدد شیعه در نظام اجتهاد. ببینید این بزرگوار هم تو نظام علمی عظیم بود که حالا اگر شد دکاتو عرض میکنم، هم تو نکته زندگی و زهد و ساده زیستی در نهایت عظمت بود، زندگیش خیلی ساده زیست عجیب بود، هم تو خدمت به مردم بسیار عظیم بود، به طوری که حتی نقل شده ایشون نماز و روزه استیجاری میگرفت، اون پولی رو که از این را به دست می آورد خرج مردم و فقرا می کرد.
الله
خیلی سخته ها آدم، خیلی. نماز و روزه استیجاری که کار سختیه، روزه گرفتن تو بعد بگیره پولش رو خرج مردم بکنه، فقرا بکنه، اینا درسه، اینا خیلی سخت.
چه آدمی با اون عظمت،
با اون عظمت، عالم بزرگی، تکلیف گرا بود، به طوری که با این مقام عظیمی که شاگردانش حالا اگر شد عرض میکنیم بزرگترین سید بحرالعلوم یه شاگردش بوده، صاحب در حقیقت مفتاح الکرامه یه شاگردش بوده، سید شفتی یه شاگردش بوده، میرزای قمی یه شاگردانی به این عظمت داشته که هر کدام مرحوم کلباسی در اصفهان که صاحب مقام معنویات یه شاگردش بوده،
عجیبه.
هر کدام تو جهات معنویات، تو جهات علوم، همین با این حال در اواخر عمر میمد لمعه درس میداد، شرح لمعه یه کتابی است که تو اولین کتاب فقهی که طلبه میخونه،
بله، جز سطوح
اولین فقهی است که طلبه میخونه.
چرا این کارو
میکرد؟ تکلیف احساس میکرد که باید این رو در حقیقت کار بکنه در اواخر به این تدریس. ببینید اینا، ببین تکلیف، برای تکلیفش بلند شد رفت بهبهان، چون دید اونجا اخباریگری خود رایج شده، از بهبهان رفت خلاصه کربلا، چون دید کربلا اخباریگری در مقابل عقلانیت بود. حالا که به حدی در حقیقت ایشون نسبت به عقلانیت و قوی بود که اجتهاد شیعه رو به طوری که بعضی جا داره تو نظام علمی از اذان مغرب تا اذان صبح سرپا ایستاده بودن با در حقیقت بعضی بزرگان بحث میکردن در بود. به طوری که رفت توی جلسه درس مرحوم صاحب حدائق که شاگردان همه اخباری بودن، اونجا رفت چند روز که رفت، بعد اونجا صدا کرد به مرحوم صاحب حدائق، من میخوام 3 روز در حقیقت چند روز شاگردان شما در اختیار من قرار بدی که منم حرفمو بزنم. صاحب حدائق هم همین کارو کرد، ببینید عالمه، با اینکه نظرش با این مخالفه، اما 3 روز درسش در اختیار ایشون قرار داد. بعد 3 روز 2/3 شاگردان ایشون رو به سمت اون مکتب اجتهاد و اصولی و مکتب اجتهادی برگردوند.
کار بزرگی بود،
ببین هم اون کار بزرگی کرده صاحب حدائق، با اینکه هم این کار بزرگی تونسته انقدر قوی باشه تو نظام علمی شاگردان بزرگترین عالم اون زمان رو بتونه برگردونه، جذب کنه. حالا دیگه تو
شاگردان حالا این هفته ان شاء الله از این شخصیت بزرگ بیشتر خواهیم شنید. ما وقتمون رو به اتمام باید خداحافظی بکنیم، فردا ان شاء الله با حضور جای بهشت خدمت رو خواهیم رسید. حاجا دعا بکنند و همه آمین بگیم ان شاء الله.
از خدای سبحان می‌خوایم که این مشکلاتی که این اخیر در مملکت ما اومده باز به عزتش با در هم کوبیدن استکبار جهانی، صهیونیست در حقیقت جنایتکار و وهابیت عربستان اول اونها و همچنین کسانی که تو داخل ضربه میزنن عالمن و عامدن و به مردم فشار میارن عالمان و آمدن. انشالله خدای سبحان اینها رو با عظمت خودش و عزت خودش نیست و نابود بگرداند اگر اینها به خصوص قابل هدایت نیستن. اگر هم قابل هدایتن این داخلی ها اینها رو هدایت بکنه که بدونن چه فسادی دارن بار میارن تو مملکت شیعی که اهل بیت امام زمان خدای سبحان ناظر به اوست. انشالله خدا ما رو از شر فعل بدمون در امان نگه داره.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون ها جای آبد بینی. خیلی ممنون از بیننده های خوب و شنونده های نازنین خوب رادیو قرآن. باید خداحافظی بکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست، نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم.
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين.